ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه ششم اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، 26 آوریل سال 2015 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و یک ساعت ادامه خواهد داشت. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا گزارش های متنوعی رو برای شما داریم. همچنین در بخش دوم این برنامه بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو براتون خواهیم داشت. قبل از اینکه بهتون بگم در نیم ساعت اول چه گزارش هایی رو میتونیم با هم بشنویم، تا سن خبرها رو از همکارم مینا بهارمس میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های پلیس نپال تازه ترین آمار کشته شدگان در زمین لرزه روز شنبه را در کاتماندو پایتخت 1130 تن اعلام کردند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مرکز این زمین لرزه در 80 کیلومتر شمال غربی کاتماندو و شدت آن 7.9 ریشتر گزارش شده است. آمریکا اعلام کرده که به طور مقدماتی یک تیم عملیات نجات و $1,000,000 برای کمک به نپال می‌فرستد. دیدبان حقوق بشر سوریه تصرف شهر استراتژیک جسرالشغور در شمال غرب سوریه توسط گروه‌های جهادی از جمله جبهه النصره وابسته به القاعده خبر داده است. به گزارش رویترز، همزمان رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند ارتش از این شهر به حوالی آن عقب کشیده تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد نیز می‌گویند این شهر اکنون در کنترل کامل گروه‌های جهادی است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نماینده ویژه جدید را مأمور مذاکرات صلح در یمن کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، در بیانیه بان کی‌مون اعلام شده که اول شیخ احمد اهل موریتانی جایگزین جمال بن عمر می‌شود. عربستان و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس از عملکرد جمال بن عمر و شکست تلاش‌هایش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای تشکیل دولت وحدت ملی در یمن انتقاد کرده بودند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید حضور یک ناوگروه ایرانی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب برای تامین امنیت خطوط مواصلاتی و مبارزه با دزدان دریایی بوده و این ناوگروه همچنان در این منطقه حضور دارد. او همچنین حمل سلاح توسط این ناوها را برای شبه نظامیان حوثی تکذیب کرده است. علی شادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به حوثی‌های یمن مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته است آشکار اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد. معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین گفته است امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده و که جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را مدیریت می کند و اگر دشمن به ما حمله کند از جبهه های متعددی به او حمله می شود و این حمله دیگر فقط از مرزهای ایران نیست و توسعه داده شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اتریش و پارلمان‌های این کشورها را که کشتار ارامنه در دوران عثمانی را نسل‌کشی خواندند به شدت مورد انتقاد قرار داد. آقای اردوغان روز شنبه گفت این کشورها از ادعایی که بر اساس دروغ‌های ارامنه ساخته شده حمایت می‌کنند. او همچنین آمریکا را متهم به جانبداری از ارمنستان کرد. این در حالی است که باراک اوباما در پیام سالانه‌اش به این مناسبت از توصیف آن واقعه به عنوان نسل‌کشی خودداری کرده بود. و به گفته محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور روز یکشنبه برای ارائه گزارشی در مورد آنچه که پولهای کثیف خوانده می شود در مجلس حاضر خواهد شد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این جلسه می تواند به صورت غیر علنی برگزار شود.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم. میریم سراغ گزارش هایی که میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم. زمین لرزه در سرزمین هیمالیا، کشته های زلزله نپال از مرز 1000 گذشت. گزارشی داریم از این موضوع. حسن روحانی میگوید
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست.
این حرفا به چه معناست؟
برداشته شدن فضای امنیتی یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بوده.
گزارش خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات رئیس جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی. محاکمه سعید مرتضوی آغاز شد به تام معاونت در قتل در دادستانی و اختلاس و دزدی در تامین اجتماعی. از این موضوع خواهیم گفت. وزارت بهداشت میگوید میزان هورمون در گوشت مرغ از حد استاندارد فراتر رفته. پاسخ صنف مرغداران چیست؟
تاییدش هم از سازمان دامپزشکی کشور بگیرید.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران پاسخ خواهد داد. همه اینها در مجله نیمه شب امشب در رادیو فردا. در پی زمین لرزه مرگبار در نپال شمار قربانیان همچنان در حال افزایش است. تازه ترین آمارها حکایت از کشته شدن بیش از 1100 نفر دارد. شمار قربانیان ساعت به ساعت و با کشف اجساد قربانیانی که از زیر آوار بیرون آورده می شوند در حال افزایش است. جواد کوروشی گزارش می دهد.
روز شنبه زمین لرزه مرگبار کشور نپال را لرزاند. مرکز این زمین لرزه که شدت آن 7.9 ریشتر گزارش شده است، در 80 کیلومتری شهر کاتماندو پایتخت نپال اعلام شده است. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه خبر از کشته شدن دست کم 1300 تن داد. پیش از این کمال سینگبام سخنگوی پلیس نپال تازه ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرده بود. به گفته این مقام پلیس تنها بیش از 500 تن در دره کاتماندو جان باختند و بیم آن می رود که با جستجوی آوارها میزان تلفات همچنان افزایش یابد. در این میان شبکه تلویزیونی CNN شمار جان باختگان را دست کم 1400 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در کشورهای هند، چین و بنگلادش هم به ترتیب 36، 12 و 4 نفر در پی وقوع این زلزله کشته شدند. به گزارش این خبرگزاری زلزله روز شنبه نپال مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در این کشور بوده است. طبق این گزارش مرکز این زمین لرزه در 80 کیلومتری شرق شهر پرجمعیت پوکاهرا اعلام شده است. گزارش حاکی است که در این زمین لرزه حدود 2000 نفر هم مجروح شدند. در این میان سقوط بهمن ناشی از این زلزله در پناهگاه‌های کوه اورست هم به مرگ دست کم 10 تن انجامیده است. مقام‌های نپال می‌گویند در بین قربانیان کوهنوردان با ملیت‌های خارجی هم دیده می‌شود. وزارت گردشگری نپال نیز اعلام کرده است که دست کم 300 هزار گردشگر خارجی همزمان با فصل بهار و آغاز فصل کوهنوردی هم اکنون در نپال به سر می‌برند. منیندرا راجیل وزیر اطلاعات نپال گفته است این کشور خواهان کمک آن دسته از سازمان‌ها و آژانس‌های بین‌المللی است که تجربیات لازم در زمینه رویارویی با چنین بحران‌هایی را دارند. در این میان فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده است که تمامی اعضای تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران که به نپال سفر کرده است سالم و آسیبی به آنها نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ها میزان ویرانی در مرکز تاریخی کاتماندو که از سوی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان اعلام شده به حدی است که این محل دیگر قابل تشخیص نیست. برج 9 طبقه معروف دراره که در یونسکو به ثبت رسیده به شدت آسیب دیده است و گفته می شود که شماری زیر این بنای گردشگری مدفون شده اند. این برج در اوایل قرن 1800 میلادی ساخته شد. نپال کشوری زلزله خیز محسوب می شود و زمین لرزه سال 1934 در آن کشور بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. خبرگزاری دولتی چین هم گزارش داده است که بخش‌هایی از مناطق هم مرز با نپال در جنوب تبت به شدت آسیب دیده است. در این میان رهبران بسیاری از کشورهای جهان با ابراز تأسف از این زمین لرزه پیشنهاد کمک به کشور نپال کردند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با ابراز تأسف از وقوع زلزله نپال این سانحه را به مردم و دولت نپال و خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و افزود هیچ پلیسی نمی تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. آقای روحانی که در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سخن می گفت اضافه کرد همه در برابر قانون مساوی هستند و پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی ضمن تأکید بر این که وظیفه پلیس اجرای قانون است، خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت اگر غیر از این باشد در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده ایم.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره.
رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که پلیس جایی میتواند به گفته او وارد شود که مصوبه قانونی وجود داشته باشد و قانون به طور روشن و شفاف ابلاغ شده باشد. او با اشاره به آن بخش از احکام اسلام که در قوانین ایران نیامده است افسود آیا پلیس میتواند در آن دخالت کند؟ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است. آقای روحانی در خرداد سال گذشته نیز بر عدم دخالت در زندگی مردم تاکید کرده و گفته بود که نمی‌شود با زور شلاق مردم را به بهشت برد. این سخنان واکنش شدید تعدادی از روحانیون محافظه‌کار از جمله ائمه جمعه تهران و مشهد را به دنبال داشت. از جمله آیت الله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه نیروهای مسلح در 2 سال گذشته به صورت 100% پرداخت شده است افزود برخی به ما ایراد می‌گیرند که بنا بود این دولت به تعبیر آنها دولت پلیسی نباشد و فضای امنیتی را کم کند، پس چرا بودجه نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد؟ وی با توصیف این عقیده به عنوان یک اشکال در ذهن برخی گفت جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب 2 مقوله جداست و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه 2 مقوله متمایز هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
برداشته شدن فضای امنیتی یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بوده و طبیعتاً آقای روحانی هستند که ممکنه که در عمل به این وعده خودش تا حدودی موفق نبوده باشه، ولی به هر حال باز در سخنرانی‌های خودش این رو تکرار می‌کنه که به حامیان خودش به نوعی یادآوری بکنه که همچنان پیگیر اون موضوع هست و یا حداقل به لحاظ ذهنی اون وعده‌های خودش رو فراموش نکرده و در ذهن اون وعده‌ها رو داره، هرچند که ممکنه که به لحاظ اجرایی نتونسته باشه اونها رو اجرا بکنه. طبیعتاً این هم یک نوع از برنامه‌های آقای روحانی است برای اینکه به هر حال به حامیان خودش همچنان روحیه بده و اون انتقاداتی که اونها دارند را تا حدودی مرتفع بکنه.
حسن روحانی با تأکید بر این که باید به ریشه های امنیت توجه کنیم افسود اولین عامل ناامنی فقر و بیکاری است و منکر اصلی بر جامعه فقر، بیکاری، فساد و ریا است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بارها بر از بین بردن فضای امنیتی تاکید کرده بود. او حتی در آذر سال گذشته نیز گفت که دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده است. این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در 2 سال گذشته از ادامه فضای امنیتی در دوره دولت حسن روحانی انتقاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز شنبه خود گفت که گاهی نیروهای مسلح، امنیتی و حتی دولت درگیر تهدیدهای فرضی و خیالی می شوند. وی اضافه کرد هفته ای نیست که به رئیس دولت گزارشی از یک تهدید اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ارائه نشود، اما وقتی درباره جزئیات آن سوال می کنند می بینند منطق درستی وجود ندارد و لازم نیست وارد عمل شویم. آقای روحانی در این ارتباط اشاره کرد در 6 مورد کشور را از جنگ نجات دادیم، از اینکه اطلاعات غلط می‌دادند که مثلا فلان کشور می‌خواهد به ما حمله کند و یا فلان دسته می‌خواهد شهر را به هم بریزد. آقای روحانی پیش از این نیز چند بار گفته بود هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بارها ایران از ورود به جنگ نجات یافت.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات 10th دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
امروز جلسه رسیدگی به اعتماد سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در 2 پرونده تامین اجتماعی و کهریزک در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. بررسی اتهامات مربوط به پرونده کهریزک به روز دوشنبه 7 اردیبهشت موکول شد. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی در پرونده کهریزک به معاونت در قتل عمد و در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال دولتی متهم شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
گرچه به گزارش خبرگزاری ایرنا جلسه دادگاه روز شنبه 5 اردیبهشت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران درباره پرونده او در دوران ریاست سازمان تامین اجتماعی بود، اما از ورود وکلای جمعی از کارگران شاکی این سازمان در این پرونده ممانعت شد. این در حالی است که به گفته مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده، شعبه 79 دادگاه کیفری تهران پیش از این برای آنها احضاریه و دعوتنامه رسمی فرستاده بود. همچنین جلسه دادگاه روز شنبه آقای مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار شد. سعید مرتضوی در پایان جلسه دادگاه روز شنبه در توضیحاتی که در جمع خبرنگاران داخلی داد، شکایت مطرح شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را اتهام تراشی نامید که به گفته او با انگیزه های سیاسی مطرح می شود. او گفت که از دادگاه خواسته است که وقتی به گفته آقای مرتضوی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، اجازه دهند دادگاه به صورت علنی برگزار شود. در اردیبهشت ماه سال 1391 پس از شکایت 6 نماینده مجلس شورای اسلامی از انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری حکم داد که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و او نمیتواند ریاست این سازمان را داشته باشد. به دنبال آن در آذر ماه سال 1392 پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، شماری از کارگران این سازمان با تنظیم دعوای حقوقی از وکلایشان خواستند تا این پرونده را دنبال کند. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و بیانگر فساد و تخلفات گسترده مالی سعید مرتضوی مدیر پیشین این سازمان بود که بالغ بر 10,000 میلیارد تومان میشد. از جمله او متهم به تحصیل 970 میلیون ریال مال نامشروع در دوران ریاست خود بر سازمان تامین اجتماعی است. اما سعید مرتضوی به دنبال انتشار این گزارش با ارسال جوابیه‌ای به رسانه‌های داخلی تمامی این اتهامات را رد کرد. با این وصف در آبان ماه سال 93 غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی خبر داد که بر اساس این حکم دادستان پیشین تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است. یک ماه پس از آن در آذر ماه سال گذشته پس از پایان جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در خصوص پرونده سازمان تامین اجتماعی برای او قرار کفالت 2 میلیون تومانی به دلیل اتهاماتی چون خیانت در امانت و اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید مرتضوی روز شنبه پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته است که روز دوشنبه 7 اردیبهشت جلسه بعدی دادگاه اوست که به موضوع پرونده کهریزک اختصاص دارد. او متهم به دست داشتن در قتل 3 تن از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر در بازداشتگاه کهریزک است که بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید.
یقیناً تحریم ها برداشته نخواهد شد و اگر هم برداشته شود ملت فقیرتر خواهند شد. هدف نظام جمهوری اسلامی فقیر کردن مردم است و این هدف رو 38 سال است نظام جمهوری اسلامی دنبال کرده. تحریم ها همه بهانه است. جمهوری اسلامی متوجه شده از فضای بحرانی میتونه نظام رو به جلو هدایت بکنه، از بد به ورود با بحران انقلاب و انقلابیون ورود پیدا کرد. دیری نگذشت که بحران جنگ دهه 60 را آغاز کرد و حالا هم بحران اتمی و تحریم ها. تمام اینها بهانه است برای فقیر کردن ملت ایران. با تشکر مرتضی از تهران.
خیلی عجیبه. مثلا من کلا سیاست سرم نمیشه. به عنوان یه آدم 0 کیلومتر میخوام یه جهتی بگیرم و خط فکری به خودم انتخاب کنم. صبح میشین نگاه میکنی اتحادیه کارگرا سندیکاشو رئیسشو گرفتن. اما بر سندیکا اینم اتوبوسرانی اینا اون دستگیره. هیچ کی نباید اعتراض بکنه. سینما اونجوری میشه، رئیس فلان بخش میگه هیچ کی نباید اینجا حرفی بزنه. من فکر کنم خط فکری نگیرن بهتر به عنوان یه جوان. خیلی جالبه ها. همه یعنی هیچ کی نباید هیچی بگه. دستشون درد نکنه.
میخواستم به تندروهای ایران بگم که با این کارا جلوی بیرون ریختن مردم رو نمیتونید بگیرید. اگه میخواید مردم بیرون نیان از خونه هاشون، بهتره که باشون دوست بشید، مردم رو اذیت نکنید. با امنیتی کردن جامعه فقط مردم رو جریتر میکنید، مردم از شما بیشتر تنفر پیدا میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته است بررسی میزان فلزات سنگین در گوشت مرغ تولید داخل و همچنین گوشت‌های مرغ وارداتی نشان می‌دهند که میزان هورمون در گوشت مرغ از حد استاندارد فراتر رفته است. این مقام مسئول گفته فلزات سنگین در گوشت‌های بررسی شده وجود نداشته، اما فراوانی هورمون‌ها قابل ملاحظه بوده. آیا شهروندان باید نگران مرغی باشند که از فروشگاه‌ها خریداری می‌کنند؟ فهیمه خضر حیدری از محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران پرسیده آیا اظهارات معاون وزیر بهداشت را تایید می‌کند؟ محمد یوسفی:
تاییدش هم از سازمان دامپزشکی کشور بگیرید. ولیکن تا اونجایی که ما در جریان هستیم و انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور به هیچ وجه از هورمون استفاده نمی‌کنه.
خب پس معاون وزیر بهداشت کشور چطور یه چنین نظری میکنه که میزان هورمون و فلزات سنگینی که به مرغ‌ها داده میشه فراتر از استاندارد هست؟
اشتباه کرده ایشون. معاون وزیر بهداشت: ما فلزات سنگین مصرف نمی‌کنیم اصلا، حالا غیر از هورمون.
تا به حال آقای یوسفی، آیا هیچ موردی بوده که پلمپ بشه یا بسته بشه کارخونه یا مقداری به دلیل همین مسئله هورمون ها یا فلزات سنگین؟
برای هورمون خیر، ولی برای فلزات سنگین چند روز پیش دامپزشکی اعلان کرد که چند تا کارخونه رو متوقف کرده کارش.
خب این تزریقی که در دید عمومی هم ازش صحبت میشه، مردم نگرانی هایی دارن که هورمون تزریق میشه به مرغایی که خریداری میکنند، اساسا موضوع این تزریق چیه؟
به مرغ تزریق نمیشه، توی خوراکشون هست. تزریق اصلا نمیشه، تزریق فقط واکسن ها هستن که تزریق میشن. برخی از واکسن ها تزریق میشن، وگرنه اصلا ما تزریقی و چیز دیگه نداریم. توی خوراک اگر مرتب دامپزشکی نظارت داره، اگر توی خوراک مرغ مشکلی وجود داشته باشه، بلافاصله اون کارخونه متوقف میشه تا اصلاح بکنه کارش.
چه چیزی آقای یوسفی، چه این فلزات سنگین دقیقا منظورتون چی هست؟
در صورت از قبیل آرسنیک یا توی مکمل هاشون ممکنه چیزی وجود داشته باشه که مشکوکی به فلزات سنگین باشه.
مردم گاهی دیده شده که میگن این هورمون ها هورمون رشد هست و تاکید دارن روی اینکه بعضی از مرغداران برای اینکه سود بیشتری بکنن به مرغ ها هورمون رشد میزنن که اینا رو زودتر به فروش برسونن و این برای سلامتی مضر. شما در این مورد چه توضیحی دارین؟
برای رشد مرغ اولا اصلاح نژاد هایی که انجام شده توجه کردین، قبلن یه دونه مرغ تا بخواد به 2 کیلو برسه 70 روز باید رو نگهداری بشه، ولی امروز ظرف 33 روز به این وضع میرسه. این مربوط به اصلاح نژاد، شما به اجداد یا لاین مرغ‌های گوشتی مراجعه بکنین. راس، آربروکرز، کاپ، ست نژاد مهمی که توی ایران هست، هاوارد، ما مراجعه بکنیم بهشون، ما توضیح کامل میدن که بدون هورمون چه زمانی رشد میکنه. میکنه. جدول داره، میتونین جدولش رو بگیرین ازش. برای مثل برزیل و اینجا ممکنه هورمون مصرف کنه، ولی اینجا به هیچ وجه هورمون مصرف نمیشه و ممنوع هم هست اصلا.
آقای یوسفی، به عنوان مدیر عامل اتحادیه مقداران گوشتی ایران، شما چطور خیال مردم راحت میکنید که مرغی که قرار پول بدن و بخرن سالم هست؟
دامپزشکی نظارت کامل داره روی مرغی که در جوجه یک روزه پرورش پیدا میکنه تا زمان کشتارش. وقتی هم که زمان کشتار فرا میرسه باز دامپزشکی نظارت میکنه که این مرغ سالمه، مجوز میده که روانه کشتارگاه بشه. توی کشتارگاه هم ناظر بهداشتی کشتارگاه و او هم یک دامپزشک است. ایشون هم تمام لاشه هایی که کشتار شده و میخواد بره به چرخه بسته‌بندی، قبل از بسته‌بندی اون رو هم نظارت کنه. در این صورت مردم با خیال راحت میتونن مرغشون رو خریداری کنن.
توضیحات محمد یوسفی، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران، رو در مصاحبه با همکارم فهیمه خضری‌ایدری با هم شنیدیم. و نوبت رسیده به گزارش ورزشی این بخش خبری رادیو فردا که حبیب روشنزاده، کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش، اون رو تهیه کرده.
در مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکلوف پتروف که با شرکت 26 کشور جهان در سوفیه پایتخت بلغارستان جریان دارد، ساعتی پیش ایران صاحب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد. مدال طلا را افشین بیابانگرد در وزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی کسب کرد و فرنگیکار دیگر ایران مصطفی صالحی‌زاده نیز در 98 کیلو برنز گرفت. دو مدال نقره ایران نیز توسط رضا عطری در وزن 57 کیلو و یدالله محبی در سنگین وزن کشتی آزاد به دست آمد. بقیه مسابقات امروز یک شنبه برگزار می شود در دو وزن آزاد و سه وزن کشتی فرنگی. در تهران و در پایان جلسه سه‌جانبه میان رئیس فدراسیون فوتبال، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال، اعلام شد سرمربی پرتغالی رهبری تیم ملی ایران را عهده‌دار خواهد بود. روز شنبه تفاهم‌نامه سه‌جانبه ادامه کار کارلوس کیروش به امضا رسید. به گزارش شبکه 3، کیروش از نتایج این جلسه راضی بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین گفت در برنامه‌های کاری او صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2018 روسیه در اولویت قرار دارد. و اضافه کرد ما باید به جای وعده دادن به تعهداتی که داریم عمل کنیم. برخلاف رسم معمول، خبر ماندگاری کیروش را رضا حسنی خو، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، نه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال.
با فضای که به وجود اومد و تفاهمی که به وجود اومد قرار شد که انشالله ایشون کار رو ادامه بدن و دنبال بکنن.
و به گفته مدیر کل حراست وزارت ورزش، هر کس هم نمیتواند با کیروش کار کند برود.
تصمیم گرفته شده با کیروش کار بشه، همه باید تلاش بکنن برای موفقیت این تیم و کسی هم اگه تمایلی به این کار نداره میتونه فدراسیون بره، اگه نمیتونه خودش رو به هر حال تنظیم بکنه با این تفکری که امروز به وجود آمده.
به این ترتیب کارلوس کیروش برای حدود 4 سال در ایران ماندگار خواهد بود. وی در حال حاضر به خاطر مشکلات مالیاتی ممنوع الخروج است. گفته می شود دستمزد کیروش سالیانه 1,500,000 دلار است. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس امروز یک شنبه برگزار می شود. تراکتورسازی تیم شماره 1 جدول در تهران با پیکان رده 14 بازی دارد و نفت تهران تیم شماره 3 میزبان مروان خواهد بود که 12 است. پرسپولیس در کرج با سایپا روبروست. سایپا 7، پرسپولیس 10. دیدار فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان هم در اهواز برگزار خواهد شد که به ترتیب 4 و 6. و در آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ با پیروزی 1-0 مقابل هرتا برلین در فاصله 4 به پایان مسابقات بوندسلیگا عملا قهرمان فوتبال باشگاه‌های کشور شناخته شد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در آخرین دقیقه بخش نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم. از این فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 جایی هست که میتونید زنگ بزنید و بر روی اون نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ضمن اینکه رادیو فردا رو میتونید بر روی وایبر و واتس اپ هم بر روی تلفن خودتون دنبال بکنید، شماره 2042-0725-970-30 شماره دریافت پیام ها و نظرات از طریق وایبر و واتس اپ است.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. در این قسمت بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه دیدگاه ها، تا سین خبرها رو از همکارم مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره. مقام های پلیس نپال تازه ترین آمار کشته شدگان در زمین لرزی روز شنبه را در کاتماندو پایتخت 1130 تن اعلام کردند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مرکز این زمین لرزه در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو و شدت آن 7.9 ریشتر گزارش شده است. آمریکا اعلام کرده که به طور مقدماتی یک تیم عملیات نجات و $1,000,000 برای کمک به نپال می‌فرستد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داده است. استیو وارن سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت که 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران بودند. آقای وارن افزود که از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی، تماسی بین کشتی‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌هایی که البته با آب‌های ساحل یمن نزدیک نشد چه بوده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند، گفته است که پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. جلسه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با دو پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی صبح شنبه به صورت غیرعلنی در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شاکیان پرونده تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایرنا گفت که به رغم دریافت دعوتنامه برای شرکت در این دادگاه، به او و همکارانش اجازه حضور در دادگاه داده نشد. به گفته آقای همدانی، قاضی محمدی کشکولی حضور این وکلا را در جلسه روز شنبه مصلحت ندانست، اما وکیل خانواده روح الامینی از شاکیان پرونده کهریزک اجازه شرکت در دادگاه داده شد. بنابر همین گزارش، جلسه روز شنبه مربوط به یک اتهام در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی و دو اتهام مرتبط با پرونده کهریزک بوده و ادامه آن به روز دوشنبه موکول شده است. در پی ترور سابین محمود، فعال سرشناس حقوق بشر در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دستور انجام تحقیقات در این مورد را صادر کرد. خانم محمود روز جمعه در کراچی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس پاکستان، افراد مسلح با حمله به خودروی این فعال حقوق مدنی با شلیک 5 گلوله او را کشتند. در این حمله یک زن دیگر هم کشته شد و مادر خانم محمود که در خودرو بود به شدت زخمی شده است. حمله به سابین محمود در برابر کافه او به نام طبقه دوم روی داد که محل برگزاری همایش‌های اجتماعی و رویدادهای هنری در شهر کراچی است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اتریش و پارلمان‌های این کشورها را که کشتار ارامنه را در دوران عثمانی نسل‌کشی خواندند به شدت مورد انتقاد قرار داد. آقای اردوغان روز شنبه گفت این کشورها از ادعایی که بر اساس دروغ‌های ارامنه ساخته شده حمایت می‌کنند. او همچنین آمریکا را متهم به جانبداری از ارمنستان کرد. این در حالی است که باراک اوباما در پیام سالانه‌اش به این مناسبت از توصیف آن واقعه به عنوان نسل‌کشی خودداری کرده بود.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه میهمان این هفته برنامه به موضوع سفارایی جناحی بر سر هشدار وزیران دولت حسن روحانی درباره ورود پولهای کثیف به میدان رقابت انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران پرداخته است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفتگو درباره پول کثیف هرچه می‌گذرد در جدال جناح‌های رقیب در نظام جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان آن در کنار اصلاح طلبان می‌گویند دارندگان پول کثیف آماده می‌شوند تا مجلس را تسخیر کنند. از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس در کنار اصولگرایان حامی جبهه پایداری و پشتیبانان سابق محمود احمدی نژاد به این اتهام اعتراض می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این باره مدرک ارائه کنند. لب کلام گرایش منتقد دولت این است که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اتهام پول کثیف را با این هدف برجسته می کنند که از حالا دستکم بر روی رگه ای از آرای حامی اصولگرایان در دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند آینده خط بطلان بکشند. پاسخی به هشدار پیش از نوروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره به گفته او ورود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات و تکرار همین هشدار در گفته‌های هفته پایان فروردین ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، گفته‌هایی که به باور برخی از ناظران سیاسی آماج آن بخشی از مرتبطین با درشت‌ترین مهره‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیفی از دیوان سالاران پیشین در دوران زمامداری دولت محمود احمدی نژاد است. جایگاه گفتمان پول کثیف در رقابت‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های حامی و مخالف دولت چیست؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش اصلی پاسخ می‌گویند. مهدی مهدوی آزاد در شهر بن آلمان، تقی رحمانی در پاریس و سعید برزین در لندن. مهدوی آزاد، سابقه بحث درباره تأثیر پول کثیف به کی برمیگرده؟ تأثیرش در انتخابات؟
ببینید، آنچه که به عنوان پول کثیف وزیر کشور مطرح کرده و وزیر دادگستری ایران هم بر اون تاکید ورزیده و نشون میده پروژه‌ای به شدت دولتی و هدفدار هست، در سه حوزه قابل شناسایی است. یکی بحث فساد مالی و رانت‌خواری، دیگه بحث قاچاق کالا و پولشویی و نهایتاً قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر. با این تعریف که آقای رحمانی فضلی میگه جدید هست، چون قاچاق مواد مخدر و دخالت قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران رو برای اولین بار مطرح کرده. اما اگر با تعریف کلیش نگاه بکنیم، موضوعی است دامنه‌دار که از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی و به صورت قطعی‌تر از چند سال بعد از جنگ دولت دوم هاشمی رفسنجانی همیشه جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبان بوده. صرف نظر از منتقدین که همواره تاکید کردن و شواهد مختلفی نشون دادن که جمهوری اسلامی متاسفانه کاملا درگیر و بیمار هست با فساد مالی، خود این دستگاه قضایی ویران کاملا سیاست زده و به قول آقای هاشمی شاهرودی ویران و غیر عادل فعلی جمهوری اسلامی که همیشه خلاف منتقدین عمل کرده و در هیچگاه نتونسته یک عدالت منطقی و سیاسی و قانون رو اجرا بکنه، در ده‌ها پرونده ناخواسته پذیرفته که فساد مالی و پول کثیف در سیاست ایران در سطوح بالا و در مقادیر بسیار هنگفت وجود داشته. مثلا فقط پرونده محمد رضا رحیمی که توش گفته میشه 170 نماینده مجلس از او پول گرفتن نیست، یا پرونده بابک زنجانی، از پرونده سعید مرتضوی شما بگیرید تا حتی پرونده مهدی هاشمی، تا پرونده آقای کردان، پرونده شهرام جزائری، پرونده شرکت المکاسب که توش آقای امیر اصلانی مدیر عامل وقت بانک ملی و آقای واعظ تبسی محکوم شدن، پرونده محمود رضا خاوری، پرونده آقای کرباسچی که در اون هم باز صحبت از 345 میلیون تومان پرداخت پول به کارگزاران و جناح چپ بود، پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست، پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی و آقای مهافریدی و امیر خسروی، و نهایتاً موضوعاتی مثل واردات خودرو توسط وزارت وقت دفاع و پرونده های دیگه در تمام این پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی بخش بزرگ و سهم بزرگی از پرونده این بوده که بخشی از این پول های اختلاس شده یا در حقیقت پول های کثیف با مقاصد انتخاباتی خرج شده، عمدتا در انتخابات ها دخالت داشته و به فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پرداخت شده. این موضوع به قدری گسترده و جدی و ریشه دار هست که حتی چنین دستگاه قضایی هم مجبور میشه اون رو بپذیره. بنابراین از نظر شکلی و از نظر سابقه تاریخی موضوعی است که مشخصا و به صورت قطعی میتونیم بگیم از دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حتی موارد سازمان بازرسی یا نهاد بازرسی ریاست جمهوری پذیرفته شده و توسط مطبوعات داخلی ایران افشا شده و در مورد اون فعالان سیاسی داخل ایران صحبت کردند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، با این اوصاف حرفایی که آقای مهدوی آزاد زدن، پول کثیف فقط در اختیار اصولگرایان یا این جناح هم حرفی برای زدن داره درباره سهمین بودن جناح‌های رقیب در این پول‌ها؟
در وهله اول حالا این واژه پول کثیف نه، مسئله حیف میل اموال ملی استراتژی آقای احمدی نژاد بود که هم موفق شد در انتخابات 1984 آقای هاشمی شکست بده و آقای ناطق نوری ایزوله کنه و در سال 88 با همین استراتژی اومد. الان هم مسافرت های استانیش هم بازم به نظر من با اون 5000 مدیری که آقای داوری مدعیست از نزدیکان آقای احمدی نژاد که از دولت روحانی کنار گذاشتن، اینا مدیران عالی رتبه نظام هستن و برای ورود به مجلس برنامه دارن، در مصاحبه که با سایت آفتاب کرده اینو قشنگ توضیح داده، جناح مقابل به خصوص جناح احمدی نژاد که به نام دولت پاک دستان اومد اساسا با این شعار اومد. ولی عطل این قضیه به فساد اولین بار شاید کشتارش در مواضع عزت الله صحابی در نقد سیاست توسعه آقای رفسنجانی بود، همزه آقای مهدوی اشاره کرد از این دوره این شروع شد. ولی جناح مقابل هم داره، منتها نقطه استراتژیک نه این بار فجایع اقتصادی که بیشترش ایجاد شده و خصوصا طریق پر زدن تحریم ها و فساد بیشتر و کالای قاچاق 25 میلیارد دلاری و همچنین مثلا اسکله های قاچاق سپاه، الان تقریبا این جناح اصلاح طلب که در این مورد هم یه مدت دستش پر حالا و بازی که دولت داره با این قضیه میکنه. ولی به نظر من جناح مقابل هم داره بازی میکنه. اگر شما به بحث های کیهان توجه کنید، دقیقا داره پول کثیف و ریشش رو میبره میان اصلاح طلب ها و میبره جناح مقابل. میشه که هر دو طرف این بار دستشان در این مورد پر، شاید این بار اصلاح طلب ها و جناح بوروکراتیک دست بالاتر داشته باشن به خاطر 8 سال گذشته، زمین که طرف اصولگراها به اصطلاح اصولگراها و طرف چپ پایداری هم اسنادی دارن که میدونن رو کنن. من تأکید میکنم شایعاتی که الان به وجود اومده برکناری آقای احمدی مقدم یا فشاری که الان رو شهرداری هست برای حساب پس دادن، در حقیقت میشه که آقای هاشمی و طیف بوروکراتیک دولت دارن خیلی حساب شده با برو کردن پرونده های جناح مقابل که خیلی بیشتر هم هستش و مبالغ هم خیلی هنگفتره، وارد یک بازی فشرده شده. این مسئله فساد و پول کثیف در افکار عمومی جامعه ایران به شدت حساسیت داشت تا بتوانن حتی به عنوان یک حربه در انتخابات داشت استفاده کنن. پس میگه که دو طرف مدارکی از هم دارن، ولی 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد پرونده تاریخی برای جناح مقابل ایجاد کرده، یعنی جناح به اصطلاح اصولگرا، و این سرگردانی کاملا مشخصه. و اگر آقای هاشمی بخواد یه مقدار بیشتر بازی کنه، ما خواهیم دید پرونده های بسیار بیشتری رو خواهد شد.
آقای برزین، حالا با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی و آقای مهدوی آزاد زدن که دو جناح میتونن همدیگر رو متهم بکنن به استفاده از پول کثیف در انتخابات و چنین کاری رو کردن و خواهند کرد، نگاه دو جناح به تأثیر اون چه پول کثیف در انتخابات نامیده شده چه تمایزی با همدیگه داره؟
آقایون به سابقه مسئله فساد اشاره کردن، من یه مقدار به مسئله جاری اشاره میکنم و در شرایط جاری به نظر من میرسه که تفاوت عمده اینه که اعتدالیون و اصلاح طلبا موضع تهاجمی دارن و اصولگرایان موضع دفاعی گرفتن. در جبهه طرفداران دولت مسئله فساد مالی یکی از محورهای اصلی تبلیغات شده امروز، یعنی روزی نیست که یکی از ده ها روزنامه این گروه مقاله‌ای در مورد فساد مالی منتشر نکنه، اعتماد به نفسشون هم بالاست و لحن طلبکار دارن، هم ستون نویساشون فعالن و هم سیاستمدارانشون مرتب حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشیم اول اسفند بود که وزیر کشور آمد و گفت که پول تجارت مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات میشه و طی این دو ماه گذشته مسئله ابعاد جنجالی پیدا کرده و حرف طرفداران دولت اینه که مخارج انتخابات هر کاندیدا حدود 400 میلیون تومانه. به همین خاطر یک عده میان مخارج تبلیغات یک کاندیداد رو میپردازن، وقتی پیروز شد او رو در جهت منافع مالی خودشون هدایت میکنن. طرفداران دولت البته مشخصا اسم کسی رو نمیارن ولی به طور کلی و تلویحا منظورشون جریان اصولگراها هستن. راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مقررات مشخص‌تر و شفافتر بشه و در مورد تمام فعالین اعمال بشه. خب در چنین شرایطی اصولگراها در برابر این تهاجم موضع دفاعی گرفتن، چرا که به نظر میرسه یک نقطه ضعف و یک ضربه پذیری احساس میکنند. علتش هم قاعدتا اینه که چند دوره مجلس دستشون بوده، تعداد بیشتری نماینده دارن و به همین خاطر فساد مالی قاعدتا و طبیعتا بین اونها باید گسترده‌تر باشه. اما اصولگراها در این جدل تلویحا میگن که موضوع پولهای کثیف از نظر اونها دنباله به اصطلاح فتنه 88 و برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو هست. به عبارت دیگه موضوع فساد مالی یک حربه انتخاباتیه که طرفداران دولت استفاده میکنن که رقبای خودشون رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن، پایگاه اجتماعی اونا رو تضعیف بکنن و انتخابات رو از دستشون بگیرن. این تفاوت دو تا جناح هست، یکی تهاجمی و یکی دفاعی در شرایط موجود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای برزین. آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای برزین اشاره کردن، مثلا در روزنامه جوان نزدیک به سپاه به تازگی نوشته بود که بازی با پول کثیف حربه جدید اصلاح طلبانه برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی رقیب، به چالش کشیدن اصولگرایان و تضعیف پایگاه اجتماعی اونا. پایان نقل قول. برنامه اصلاح طلبان حالا برای جذب آرا چیه؟
ببینید، هم نکته که آقای برزین فرمودند خیلی دقیقه و هم نکته که آقای رحمانی فرمودند. اصل حرف این هست که مسئله مبارزه با فساد مالی و پولهای کثیف و دخالتش در انتخابات یک تاکتیک همه جانبه توسط اعتدالگرایان و طرفداران دولت وقته. هم حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در رأس پیگیری این پرونده، هم دخالت خیلی جدی و توأمان وزیر کشور دولت و وزیر دادگستری دولت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در این پرونده، حضور خیلی جدی آقای ترکان و اظهار نظرهاش و حضور رسانه‌های دولتی نشون میده که یک پروژه به وضوح متعلق به دولت هست. اصولگرایان البته دارن نعره وارونه میزنن، یعنی میگن که این دغدغه اخلاقی نیست، یک بازی سیاسی است. اونها باید پاسخ بدن که چه دغدغه اخلاقی باشه چه نباشه، آیا چه انفسادهای اتفاق افتاده یا نیافتاده. موضوع این هست که در دوران آقای احمدی نژاد هرچند عددهای مختلفی گفته میشه، اما تقریبا اتفاق قول وجود داره که 120 میلیارد دلار از درآمدهای بادآورده نفتی در زمان محمود احمدی نژاد توسط این طیف خارج شده از دولت و نیست. این حجم سنگین پول قطعا در انتخابات‌های بعدی، مخصوصا انتخابات پیش روی مجلس، چه در قالب سایت رسانه و تبلیغات، چه در قالب اقدامات ایزایی برای تخریب اصلاح طلبان، چه در قالب خرید رای، قطعا وارد انتخابات خواهد شد. مخصوصا این که الان جناح تندرو خودش رو در آستانه تضعیف شدن می‌بینه و در آستانه پیگرد قضایی. حرف آقای ابراهیمی درسته، سعی میکنه دولت یه استراتژی چند جانبه رو پی ببره. در جهت اول سعی میکنه آروم آروم با مطرح کردن اینها در واقع جناح تندرو رو ضعیف کنه و مردم بشناسونه. اینجا آقای ترکان قبلا گفته بود که ما سعی میکنیم از چند ماه مونده به انتخابات موضوعات رو مطرح کنیم و هنوز چیزی نگفتیم. در لایه دوم سعی میکنه مانع از خرج شدن این پولها در انتخابات بشه یا حداقل فرآیندش رو ضعیف بکنه و در لایه سوم سعی میکنه قدرت تحرک رو از افراطیونی که این حجم سنگین پول رو دارند بگیره تا بتونه مانع از این بشه که مجلس رو هم در اختیار خودشون بیارن. این تاکتیک همه جانبه هم تاکتیک تبلیغاتی است و هم تاکتیک قانونی و نظارتی. یعنی تو این زمینه نگاه میکنیم مقامات رسمی سعی میکنن بیشتر دستگاه قضایی رو بکشونن، مانع از واکنش های جدی آیت الله خامنه ای بشن، هرچند که نشانه جدی هم ما نداریم که آیت الله خامنه ای از روند مبارزه با فساد حمایت کرده باشه، اما حداقل سنگ اندازی خیلی جدی هم مقابلش نکرده و نمونهش محکوم شدن محمد رضا رحیمی است که خودش رو معاون اول نظام خوانده بود. فکر نمی کنم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این وضعیت و در آستانه انتخابات قدرت تحرک بیشتری داشته باشن و کار بیشتری بتونن بکنن. همین حجم پول، هم دستگاه هایی که جناح تندرو در اختیار داره، سپاه پاسداران و شورای نگهبان گرفته تا مجلس فعلی، صدا و سیما و غیره، مانع از این میشه که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بتونن کار بیشتری بکنن جز اینکه الان انجام میدن.
بسیار خوب. آقای رحمانی، در ارتباط با بحث پول کثیف در موزگیری دولت و حامیانش، آیا میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد مالی میتونه محور عمده برنامه انتخاباتی حامیان دولت و اصلاح طلبا باشه، یا یعنی که ممکنه محورهای دیگه‌ای باشن که از این مهمتر باشن در برنامه انتخاباتی اصلاح طلبا و حامیان دولت؟
ببین، اولا که الان یک آرایش میان منسجم میان اصلاح طلبان نیست، اختلاف زیادی بین شورای هماهنگی اصلاحات با مشاوران آقای خاتمی هست، اختلاف بین کارگزاران هست، حتی با جناح آقای روحانی. ولی یک نکته باید دقت کرد، این پول قاچاق مواد مخدر و پول کثیف یک انتخاب بوروکراتیک هوشمندانه است که به نظر من میخواهد طیف راست سنتی از طیف افراطی جدا کنه. مؤتلفه از این پول مواد مخدر سود نمیبره. به عبارتی یک حالی آقای رحمانی فضلی به طیف آقای لاریجانی و طیف آقای ناطق نوری داده که بتوانند در این انتخابات بین این طیف تندرو راست و طیف راست سنتی فاصله بندازن. یعنی این خوشمندانه است. از یک طرف در این شعار فساد بوروکراتیک یه مقدار فراموش میشه، میره رو فسادهای عمده. این یه مسئله از خود به خود یک مسئله انتخاباتی است. از یک طرف دیگه این پول بخشش در دست هواداران احمدی نژاد، همین آقای احمدی نژادی که برادران قاچاقچی، وقتی با اسکله های سپاهی اواخر به جایی نرسید بعد برادران قاچاقچی توجه کرد، میشود که سمت‌گیری فعلی دولت و مقامات دولتی زدن اون علنی ترین و به اصطلاح فاسد ترین بخش پول کثیفه که میتواند به اصطلاح یه مقدار رانت هایی که در کل حاکمیت پخش میشد رو یه جاهای غمزه‌این کنه. ولی از این طرف باید بدانید این شعار برای جامعه که طبقاتی شده، مردم فقیرتر شدن، به شدت جذابیت داره، همچنین برای روشنفکرها. منتها باید دید که آیا دولت بوروکرات میتواند اینو به شکل هیجانی در انتخابات وارد کنه. به نظر من این قسمت شال آقای هاشمی و طیف اصلاح طلبا بدانن بکنن. دقت کنیم، مشکل مردم اقتصادی است و همین موضوع کمیسیون اصل 90 مجلس که گفت بورسی ها اشکال نداره، بزرگترین ضربه به آرای رأی همین اعضای همین مجلس فعلی خواهد بود، چون جامعه در حال حاضر به وضع معیشت خودش و مشکلات اقتصادی خودش بسیار حساسه و وقتی درک کنه مثال فلان آقازاده پرشه سوار شده و به فلانی منتسب، حد 100% او جناح ریزش و آرای شدیدی خواهد داشت. میشد گفت یکی از شعارهای اصلی انتخابات آینده مانور رو مسائل مالی خواهد بود، چون مشکلات اقتصادی و مالی مردم ایران رو به افزایشه. و همچنین که آقای برزین گفت، بعد این بار میشود گفت اینا دست بالایی دارن در حمله به جناح راست افراطی. ولی یه چیزی هم باید در نظر گرفت، کسایی که در انتخابات مجلس ایران خبره باشن، در شهرهای کوچیک اگر پول بدهی میدونی رأی بخری، یعنی اینم میدان بازی سپاه و جبهه پایداری و حتی طیف آقای احمدی نژاد که میشود گفت یک بازی هیجان انگیز خطرناکی به صورت انتخابات مجلس در پیش روی جامعه ایرانه.
آقای برزین، با این گفته آقای رحمانی موافقید که تاکید بر پول کثیف به اندازه‌ای جذاب هست که آرای انتخاباتی زیادی رو جذب حامیان دولت و اصلاح طلبا بکنه در انتخابات آینده مجلس؟
استنباط من اینه که طرفدارای دولت سعی میکنن ضعف‌های خودشون رو تشخیص بدن و در جهت رفع اونها اقدام کنند. یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبا مشکلات زیادی دارن. اولا باید با بحران ناشی از انتخابات 88 دست و پنجه نرم کنه. دیگر این که از محدودیت و ضعف تشکیلاتی رنج میبرن و به اضافه باید راه حلی برای مشکل رد صلاحیت ها هم پیدا بکنن. به همین خاطر و به خاطر این مشکلاتی که اعتدالیون و اصلاح طلبا بر مبنای تجربه 92 حول یک برنامه حد اقلی به نظر نظر من به ائتلاف رسیدن و استراتژی خودشون را هم شهرستان گرایی و عدم تمرکز گذاشتن و میخوان از چهرهای به اصطلاح جوانتر و کمتر شناخته شده تر استفاده کنند و حمایت کنند. همونطور که میدونید متاسفانه مشکلات عقب ماندگی سیاسی در ایران به قدری مزمنه که جناح‌های سیاسی قدرت ارائه یک برنامه مدون و واقع بینانه رو اصولا ندارند. یعنی یک مانیفستی، یک دفترچه، یک لیست از وعده‌های معین و مشخص ارائه بدن که بر مبنای اون گفتار و رفتارشون سنجیده بشه. به همین خاطره که باید از گفتارها و حرفهای کلیشون حدس و گمان زد که برنامه انتخاباتی اینها چیه و مهمترین و جذابترین وعده‌ای که به نظر من اعتدالیون و اصلاح طلبان در شرایط حاضر دادن و میدن حل مسئله هسته‌ایه که از اون بتونن به عنوان یک زیربنای حل مشکلات اقتصادی و تضعیف افراطیون جناح‌های سیاسی استفاده کنن. یعنی اگر امضای آقای ظریف پای توافق هسته‌ای بنشینه و تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دولت فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی رو پیدا می‌کنه و دست تندروها رو از قوه مقننه احتمالاً قطع خواهد کرد. یعنی حل مسئله هسته‌ای پل پیروزی برای مرحله بعدی طرفداران دولت در شرایط حاضر هست. یک برنامه دیگه یه هم که به نظر من مؤثره اینه که افکار عمومی تشویق میشه، نشاط روانی تشویق میشه، این روحیه امید تشویق میشه. این در برابر خشونت طلبی و جنگ طلبی و کینه پروری و دنیا ستیزی که بخشی از سنت انقلابی جمهوری اسلامی هست و به نظر من تشویق روحی جوان و آینده نگر و مصلحت اندیش اصلاح طلب و اعتدالیون رو در انتخابات پیش رو تقویت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حالا محورهای برنامه تبلیغاتی اصولگراها برای انتخابات مجلس از هم اکنون روشنه؟
ببینید، محورهای تبلیغاتی مجلس همیشه تابع یک فرمول تاریخی بوده و تابع از دولتی که بر سر کار هست. در مجلسی که بعد از دولت آقای هاشمی تشکیل شد، نمایندگان رأی آوردن که شعار سازندگی می‌دادند. مجلس بعد از آقای خاتمی مجلس شوم با توسعه سیاسی نمایندگان به قدرت رسیدند. در احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی و قطعاً در دولت آقای روحانی شعاری که بهبود سیاست خارجی رو داده باشه، بهبود اقتصادی و باز شدن فضای نسبی، یعنی مقابله با فساد میشه تاکتیک اصلی اصلاح طلبان. در جناح اصولگرایان به عنوان بازنده فقط میتونن اقدامات تدافعی داشته باشن. آنچه که الان از جناح اصولگرایان برمیاد، سعی میکنن بگن که گشایشی در وضعیت اقتصادی نشده، سعی میکنن دستاوردهای سیاست خارجی رو زیر سوال ببرن و بگن همه امتیازات رو دادیم و در واقع تمام شعارهای دولت رو بی اثر بکنن. آنچه که مجموعاً به نظر میرسه این هست که جناح اصولگرا مانند دوره‌های قبل سعی میکنه فقط تاکتیک تخریبی داشته باشه و پیروزی خودش رو بیشتر از طریق شورای نگهبان و رد صلاحیت رقبا یا تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و دخالت دستگاه‌های مانند بسیج و سپاه تضمین بکنه. تصور نمی‌کنم جناح اصولگرا در وضعیتی باشه، مخصوصاً اصولگرایان تندرو، که بتونه شعار مردم پسندی بده و بتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو به دست بیاره.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، شما چی فکر می‌کنین؟ آیا اصولگراها برنامه مثبتی هم دارن که ارائه بدن برای جذب آرا به نفع خودشون در انتخابات آینده مجلس؟
این بستگی به طرح ناکارآمدی دولت در مورد اقتصاد به نظر من. یک، دو، مسئله توافق هسته‌ای اگر به نتیجه نرسه میدان مانور جناح اصولگرایان، منتها اینا هنوز با هم هماهنگ نیستن چون دیدار سرانشان هم هنوز به نتیجه نرسیده. ولی یک نکته تجربه انتخاباتی منه، در جاهای کوچک وام‌های 5 میلیونی و 20 میلیونی آقای احمدی نژاد به روستاییان که اکثرا برنگشته هم یکی از صندوق‌های رأی که میتواند یک اقلیت قدرتمندی رو در مجلس به نفع اصولگراها بیاره، چون این 8 سال جامعه ما بسیار عقب رفته. ولی نکته مهم و اتفاق مهم در ائتلاف شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط رو خواهد داد که اینجا به نظر من اصلاح طلبان دست بالا دارن، ضمن اینکه این بار خواسته اصلاح طلبان تقریبا حداقلی است و با رد صلاحیتی که شورای نگهبان ایجاد خواهد کرد، بسیاری از اصلاح طلبان ناچارن با هم با اعتدالیون در ظاهر اجماع کنند. منتها هنوز باید آینده رو دید. ولی این نکات هم با توجه داشت که انتخابات مجلس ایران دو سه وجه متفاوت داره: شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای بسیار کوچک و حوزه های کوچک.
آقای برزین، شما چه فکر میکنین؟ آیا اصولگراها میتونن این بار با شعارهای نظیر مثلا آوردن نفت بر سر سفره مردم یا مهرورزی با بندگان خدا که محمود احمدی نژاد مبتکرش بود با شعارهای مثبت هم وارد انتخابات مجلس بشن؟
ببینید، تاکنون اصولگراها در حوزه سیاست داخلی نخبه‌گرا بودند، در برنامه فرهنگی محافظه‌کار بودند، در سیاست خارجی تهاجمی بودند و به نظر من هیچ یک از این مواضع در شرایط جاری براشون رأی غیر سنتی رو جمع نخواهد کرد. به نظر من اصولگراها دو راه حل دارند. یکی این که خط پاپولیستی و عوام‌گرایی و طبقاتی احمدی نژاد رو احیا بکنند و یا اینکه کاملا برن زیر بیرق نیروهای معتدل اصولگرا مثل قالیباف و علی رایجانی و نوعی تحول طلبی رو در ساختار فکری اصلاح طلبی بپذیرن. ولی اصولگراها نتونستن تا به حال یک چنین تصمیمی رو بگیرن و به همین خاطر احتمال داره نتونن آرای توده های مردم رو جلب بکنن و در چنین شرایطی مجبور میشن که تمرکز کنن روی رأی سنتی خودشون و از خیر رأی شناور خاکستری غیر جناحی بگذرن و اگر چنین بشه اونها در شهرهای مذهبی و شهرهای سنتی کوچک نفوذ خواهند داشت و رأی خواهند برد، ولی مجبور میشن با نمایندگان غیر جناحی از حوزه های دور افتاده تر ائتلاف بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.